دوشنبه 19 دسامبر 2011 ساعت 7:09 بعد از ظهر، درست موقعی که در حال تمام کردن این کتاب بودم، پیامی از یکی از دوستان کره شمالیم، پناهنده‌ای مثل من، دریافت کردم. کیم جونگ ایل مرده است. پیام را خواندم. در آن لحظه فقط فکر کردم جوک بدی است. اینجور شایعه ها اغلب این اطراف پخش می شد، اما دوستم تاییدش کرد. مجری اخبار کره شمالی سرش پایین و صورتش غرق در اشک بود. خبر درگذشت رهبر عزیز را اعلام کرد. حقیقت داشت. این همان زنی بود که خبر درگذشت کیم ایل سونگ را در 1994 اعلام کرد. فوراً به دوست پسرم، همونی که به اردوگاه کار فرستاده شد و در دستان این دیکتاتور رنج‌های زیادی متحمل شده بود، زنگ زدم. بعد به مادرم زنگ زدم و بعد به دیدن کیومسان رفتم تا این خبر بزرگ را به او بگویم. دیکتاتور ظالمی که باعث رنج زیادی در وطنمان شد، مرده بود. دوست پسرم گفت از شنیدنش خیلی خوشحالم، اما من هیچ حسی از خوشحالی یا انتقام نداشتم. تنها یک سوال در ذهنم بود: آیا دو کره به هم ملحق می شوند؟ اما فوراً فهمیدم که این اتفاق خیلی زود نخواهد افتاد. مرگ کیم جونگ ایل به معنای پایان رژیم کیم در کره شمالی نبود. پسر او، کیم جونگ اون، در حال آماده شدن برای در دست گرفتن زمام امور بود و آماده بود هر کاری انجام دهد تا دیکتاتوری را برای نسل سوم ادامه دهد. کره شمالی تنها کشور کمونیستی است که تاکنون از طریق ارثی از یک نسل به نسل بعدی منتقل شده است. کیم جونگ اون، دیکتاتور جدید، تنها 3 یا 4 سال از من بزرگتر است و برای آینده کشورم تصمیم می گیرد. وقتی اولین بار او را دیدم، صورت گوشتالویش را کریه یافتم و همین موضوع مرا قدری ناراحت کرد. گرچه جوانی او به من قدری امید داد. شاید او همان کسی باشد که سیستم را عوض می کند. علاوه بر این، او خارج از کشور در سوئیس درس خوانده بود. او می داند بقیه دنیا چه خبر است. آیا این موضوع او را به مسیر درست هدایت می کند؟ بسیاری از کارشناسان برجسته تردیدشان را ابراز کردند، اما همچنان امیدوارند. در هر صورت، او هیچ بهانه و فضایی برای خطا ندارد، زیرا کره شمالی های بیشتر و بیشتری از رژیم خسته و درمانده شدند. بیشتر آنها می دانند جای دیگر زندگی بهتری هم هست و آن کره شمالی جایی نزدیک بهشت سوسیالیست که آنها ادعا می کنند نیست. در 15 آوریل 2012 رژیم کره شمالی خود را برای جشن تولد 100 سالگی کیم ایل سونگ، رئیس جمهور ابدی، آماده می کرد. تبلیغات کره شمالی به خلق قول داده بود که کشور در این تاریخ ثروتمند و قدرتمند خواهد بود. با خواندن این تیترها در روزنامه نمی توانستم جلوی لبخند تلخم را بگیرم و حسی بین ناراحتی و عصبانیت داشتم. وقتی بچه بودم و زمانی که هنوز کیم ایل سونگ زنده بود، به ما قول داد روزانه برنج و سوپ گوشت بدهد، اما بیش از 25 سال بعد این هدف همچنان محقق نشده بود. من در موقعیت قضاوت کردن بودم، زیرا پدر بزرگها و مادر بزرگها و پدرم از گرسنگی مرده بودند. بنابراین با وجود جشنهای پرهزینهی که رژیم برگزار می کرد، وعده ملت ثروتمند و قدرتمند دروغی تو خالی بود. در واقع تمام چیزی که کیم جونگ اون و خانوادهش می خواستند، ماندن بر سر قدرت تا جایی بود که امکان داشت. آنها به بیش از 22 میلیون کره شمالی که در فلاکت و بیچارگی تلف می شدند، اهمیتی نمی دادند. اما در این حال باور داشتم که رژیم برای مدت طولانی دوام نخواهد آورد. هیچ کس نمی توانست به طور قطعی پیش بینی کند، اما اطلاعاتی که از طریق قاچاقچیان غیرقانونی در طول مرز چین به دست آوردیم ثابت می کرد که مردم کره شمالی دیگر ایمان و باوری به رژیم ندارند. هر وقت یکی از پناهندگان جدید کره شمالی می آید، داستانهای او تأکید می کند که رهایی از توهم در عموم مردم در حال رشد و قوی تر شدن است. با خودم فکر می کنم شاید کیم جونگ اون به زودی با انقلابی شبیه به بهار عربی روبرو شود. یک روز در نهایت می توانم برای دیدن زادگاهم به اوندهوک بروم. دوباره زادگاه کودکیم را خواهم دید و بیشتر از همه امیدوارم که دوباره دوستان مدرسه ام را ببینم. در سئول بیشتر اوقات درباره این تجدید دیدار خیال بافی می کنم. خیلی دلتنگ دوستانم هستم. در کره جنوبی هر کسی مرتباً دوستان دوران دبستانش را می بیند. این حلقه دوستان در کل زندگیت حضور دارند و در تمام اوقات سخت همیشه کنارت هستند. هر وقت می بینم دوستان کره جنوبی هم دوستان دوره کودکیشان را ملاقات می کنند، به آنها حسودی می کنم. در واقع می فهمم که رژیم کره شمالی کودکی را که حقم بود از من دزدیده است. اما اینطور نیست که یک جا بنشینم و روزم را با افسردگی و دلتنگی بگذرانم. اینجا در کره جنوبی آینده دارم و می خواهم به دیگران امید دهم. بسیاری از هموطنان کره شمالی هم برای سازگاری با این جامعه فوق‌العاده رقابتی اوقات سختی دارند. آنها به خاطر اینکه تمام تلاششان را می کنند و همیشه در همساز شدن با این جامعه موفق نیستند، افسرده می شوند. آنها در مقایسه با کره جنوبی های بومی احساس حقارت می کنند. این پناهندگان تلاش می کنند که از کره جنوبی ها تقلید کنند، اما مردم این کشور اغلب با دیده تحقیر به آنها می نگرند. اغلب دیگر پناهندگانی مانند من احساس دلخوری می کنیم و رنجیده و در نهایت افسرده می شویم. به خاطر این است که می خواهم به اهدافم برسم. بنابراین یک روز به آدم هایی مانند خودم یادآوری می کنم که همچنان برایشان امید وجود دارد. می خواهم به هموطنانم که در این کشور مستقرن نشان دهم که شادی وجود دارد و موفق شدن در این جامعه امکان پذیر است. می دانم رویاهای من جاه طلبانه است، اما بسیار در آنها جدی هستم. باور دارم می توانم آنها را به دست بیاورم. خوشبینی ویژگی است که عمیقا در من ریشه دوانده است. این موضوع از مادرم به من منتقل شده است و بدون هیچ تردیدی این حس مثبت اندیشی به ما کمک کرد از میان مشقاتی که متحمل شده بودیم جان سالم به در ببریم و این راه را برای زندگی جدیدمان در کره جنوبی طی کنیم. در ژوئیه 2012 در حالی که هواپیما آرام روی باند فرودگاه توقف می کند، از پنجره به بیرون خیره شده ام. بیرون تاریک است، اما نمی توانم برای کشف کشوری که تا این لحظه فقط در تصوراتم می توانستم ببینمش صبر کنم. در دل تاریکی رولینگ فیلد یکی از شهرهای هومه با تعدادی خانه را تشخیص می دهم. پیش رویم فرودگاه کوچک اسپرینگفیلد میسوری قرار دارد. پس ایالات متحده آمریکا این بود. قدری ناامید شدم. آسمان خراش‌های بلند را تجسم کرده بودم. در عوض این مکان بیشتر شبیه شهر ارواح بود. سفر طولانیم برای رسیدن به اینجا از سئول شروع شد. از سئول یک پرواز به سمت شیکاگو داشتم و از آنجا سوار هواپیمای دیگری شدم تا به مقصد نهاییم در اسپرینگفیلد برسم. در گذشته دور اینجا میانه غرب بود. دو دانشجوی دیگر که در پرواز با من بودند در فرودگاه منتظرند. آنها اهل بلاروسند. نمایندگان دانشگاه برای بردن ما آمده بودند و همگی سوار ماشین شدیم. شب رسیده بود. من و دیگر دانشجویان خواب‌آلوده در طول هومه می‌راندیم. شکمم از گرسنگی به قار و قور افتاده بود. بعد از حدود نیم ساعت راندن در جاده جلوی یک رستوران فست فود توقف کردیم. یک همبرگر سفارش دادم. مجبور بودم خودم پولش را بدهم. چیزی که مرا متعجب کرد. در کره معمولاً مهمانها پول پرداخت نمی کردن. میزبان مسئول پرداخت همه چیز بود. این رسم ما بود. وقتی خوردن را تمام کردیم دوباره به راه افتادیم و ادامه دادیم تا به مقصد نهاییمان دانشگاه رسیدیم. خوابگاهم را پیدا کردم و خسته از سفر طولانی فوراً به خواب رفتم. صبح شکمم دوباره قار و قور می کرد. تصمیم گرفتم خوابگاه امنم را ترک و چیزی برای خوردن پیدا کنم و همینطور به دور و بر نگاهی بیاندازم. گرچه وقتی بیرون رفتم از دیدن کوچکی شهر متعجب شدم. واقعاً به نظر می رسید که وسط یک قطعه زمینم. در خیابان‌ها راه رفتم و حتی یک مغازه هم پیدا نکردم. این شهر بسیار با سئول فرق داشت. جایی که در گوشه و کنار خیابانش مغازه های کوچک ردیف شده بود. اما هر وقت در مسیر با مردم برخورد می کردم، آنها بی اختیار با روی گشاده و به گرمی سلام می کردند. این حرکت باعث می شد در درونم لبخند بزنم. مردم اینجا خیلی دوستانه رفتار می کنند. دیگر واقعاً در ایالات متحد آمریکا بودم. رسیدنم به ایالات متحد تحقق رویایی بود که چند ماه قبل تر در سئول شکل گرفته بود. با پیگیری پیشنهاد یکی از دوستانم که از سایت سفارت آمریکا برایش آگهی آنلاین آمده بود، اطلاع یافتم که آمریکا برای تحصیل در آن کشور بورسیه‌ای پیشنهاد می‌دهد. در کره جنوبی همه دانشجویان رویای رفتن به خارج، به خصوص ایالات متحد را دارند. آمریکا کشوری است که بیشتر کره‌ای‌ها آرزوی دیدنش را دارند، زیرا این کشور قدرتمندترین کشور دنیاست. من به شخصه برای تجربه زندگی آمریکایی و توسعه افق دیدم آرزوی سفر به آنجا را داشتم. حتی وقتی در کره شمالی بودم، آمریکا را فریبنده یافتم. در مدرسه یاد گرفته بودم که ایالات متحد دشمن ماست. آنها گفته بودند آمریکایی‌ها موهایی بلوند، بینی‌های بزرگ و چشمان سبز دارند. برای ما کلیشه سفید فقط در مورد آمریکایی‌ها مصداق داشت و اصلاً هیچ چیزی درباره وجود اروپایی‌ها نمی‌دانستیم. فریبندگی دنیای خارج همچنان در کره شمالی وجود دارد. بعضی از کره شمالی‌ها حتی مخفیانه برنامه‌های تلویزیون آمریکا را نگاه می‌کنند. این کار خطر زیادی دارد. دیدن چیزی که خارج از آنجاست به آنها اجازه رویا پردازی می‌دهد. در واقع بعضی مردم که کره شمالی را ترک کرده اند از چین به تایلند یا لاوس سفر کرده اند و به جای کره جنوبی درخواست پناهندگی به آمریکا دادند. وقتی برای بورسیه درخواست دادم، دلیلم این بود که می‌خواستم ایالات متحد را ببینم، اما از سوی دیگر می‌خواستم توجه بین‌المللی را به نقض حقوق انسانی که همچنان در کره شمالی وجود دارد جلب کنم. این چیزی بود که در مصاحبه‌ام در سفارت آمریکا درباره‌اش توضیح دادم. وقتی برای این بورسیه درخواست می‌دادم، سعی کردم تا جایی که می‌شد صادق باشم و بر ارزش‌هایی که به آن باور داشتم تأکید کنم. قصد نداشتم برای پول درآوردن به آمریکا بروم یا شغلی به دست بیاورم. فقط می‌خواستم تجربه کنم. من داستانم را بازگو کردم، اینکه چطور به خاطر گرسنگی کشورم را ترک کردم توضیح دادم. توضیح دادم که حالا گرسنگی دیگری دارم. گرسنه دیدن بقیه دنیا هستم. میخواستم بدانم دیگران چطور زندگی میکنند. مقامات سفارت سوالات زیادی از من پرسیدند. این موضوع در واقع باعث دلگرمیم شد و آنها یک قرار ملاقات برایم گذاشتند. اما از آنجا که ناامید بودم، درباره مصاحبه به کسی چیزی نگفتم. در آن زمان تحصیل در خارج رویایی دست نیافتنی بود. یکی از چیزهای ضروری این بود که مدرک تافل داشته باشم. امتحان زبان خارجی برای خارجی زبانها. زبانی که من در آن کاملا ضعیف بودم. ترسم به واقعیت تبدیل شد. در آزمون نمره افتضاح گرفتم. برای اینکه واجد گرفتن بورسیه شوم، باید حداقل 61 امتیاز می گرفتم. اما من 45 امتیاز به دست آوردم. خیلی دل سرد شدم. خوشبختانه سفارت تصمیم گرفت شانس دیگری به من بدهد. شاید به این خاطر که مصاحبه هم خوب پیش رفته بود. دوباره دلگرم شدم و به طور خستگی ناپذیر برای بهبود نمره‌ام درس خواندم. سرانجام یک ماه قبل از تاریخ خروجم به من اطلاع دادن بورسیه‌ام را برنده شدم. تنها 3 نفر از پناهندگان کره شمالی انتخاب شده بودند و من یکی از آنها بودم. چقدر خوشحال بودم. مادرم به من بسیار افتخار میکرد. او نمیتوانست کمکی کند، اما میتوانست به همه دوستانش بگوید دخترم به آمریکا میره. و این داستان من بود که چطور در ژوئیه 2012 به سمت میسوری رفتم تا 1 سال آنجا بمانم. می رفتم تا انگلیسیم را تقویت کنم و روانشناسی، رشته ای را که بسیار به آن علاقه داشتم، بخوانم. در واقع این اولین باری نبود که در غرب بودم. چند ماه قبل این شانس را داشتم که یک شهر معروف دیگر، یعنی پاریس را ببینم. 1 هفته برای ارائه نسخه فرانسوی همین کتابی که در دست دارین به روزنامه نگاران فرانسوی و همچنین جامعه فرانسه به آنجا رفتم. در هتلی خیلی قدیمی و کوچک نزدیک شانزلیزه، معروفترین خیابان دنیا، اقامت داشتم. برنامه با مصاحبه ها پر شده بود. روزنامه نگاران فرانسوی از من سوالات زیادی کردند. آنها هرگز فردی اهل کره شمالی ندیده بودند. بنابراین مسحور شده بودند و بسیار با من مهربان بودند. حتی یک روز صبح زود به یک برنامه تلویزیونی رفتم. ما مصاحبه‌ای در یک کافه داشتیم و در کنار رود سن عکس گرفتیم. اواخر زمستان بود، در کنار رودخانه هنوز باد سردی می‌وزید، اما من همچنان جلوی دوربین‌ها خون سرد مانده بودم. مأموریتم و هدفم عرضه کتاب و توضیح وضعیت حقوق بشر در کره شمالی بود. اقامت در آن شهر تاریخی عجیب بود. در جایی که سبک زندگی بسیار با آداب و پیشرفته بود، درباره قحطی حرف می زدم. سعی کردم تا جایی که می توانستم تجربه کسب کنم و قطعاً آشپزی فرانسوی را فراموش نمی کنم. چیزی که همیشه می خواستم امتحانش کنم. به هر رستورانی که می رفتیم یک غذای تازه را امتحان می کردم. اولین شب یک غذای ویژه و معروف فرانسوی به نام فواگیقا یا جگر قاز خوردم. در مورد همه چیز کنجکاو بودم. حتی سعی کردم گردن بره را امتحان کنم و قطعاً پنیر فرانسوی را هم امتحان کردم. وقتی یک نفر برای اولین بار به من بلوچیز تعارف کرد، مؤدبانه قبول کردم. اما قیافم کج و کوله شد. کپک زده به نظر می رسید و بوی خیلی تندی داشت. بنابراین با احتیاط یک گاز کوچک زدم و با تعجب دیدم که واقعاً دوستش دارم. بنابراین دوباره دیگر هم امتحانش کردم. به نظر می رسد که پنیر برای فرانسوی ها مثل کیمچی برای کره‌ای هاست. دسرهای فرانسوی هم بسیار خوشمزه بود. قدری گردش هم کردم. عکسی جلوی برج ایفل گرفتم. آن عکس را خیلی دوست دارم. وقتی به سئول برگشتم به عنوان سوغاتی از گذراندن یک هفته خیلی خاص در پاریس، آن عکس را پس زمینه تلفن همراه هم گذاشتم. جو میسوری بسیار متفاوت بود. همینطور که روزها میگذشت، بیشتر و بیشتر شیفته غرب میانه آمریکا و مردم آنجا میشدم. اغلب میشنیدم که برای شناخت بهتر آمریکا باید به خارج از هومه بروید و من به این موضوع باور داشتم. مردم آنجا بسیار مؤدب بودند. آنها در را برایت باز نگه میداشتند، چیزی که هیچ وقت در کره اتفاق نمیافتاد. دوستی یکی از وجوه فرهنگ غربی است که من بسیار آن را می ستایم. آنجا تعدادی هم بودند که با من کمی نامهربان بودند. دوبار رانندگان نجات پرست هنگام رد شدن به من توهین کردند. اما آنها استثنا بودند. آنجا می توانستم دوستانی از تمام دنیا پیدا کنم. من جامعه آمریکا را یک جامعه جهان شهری و مختلط یافتم. آنجا یک آمریکایی نمادین هم وجود نداشت. یکی از دوستانم ماشین داشت و ما اغلب برای خرید به والمارت در همسایگی آنجا می رفتیم. این یکی از فعالیت‌های اصلی اوقات فراغتمان بود. من عاشق دیدن همه چیز، حتی مواد غذایی بودم. وقتی دختر بچه بودم از قحطی جان سالم به در بردم. بعد از آن همه مشقت برای یافتن غذا، خیلی طبیعی است که به سمت غذا کشیده شدم. قیمت‌ها در آنجا بسیار مناسب‌تر از کره جنوبی بود و برای مهمانی‌های کوچکمان در خوابگاه که اغلب همسایه‌هایمان را هم دعوت می‌کردیم، از آنجا خرید می‌کردیم. من غذاهایی از سراسر دنیا را آنجا امتحان کردم. برای مثال غذای تایلندی و عربی. دوستان سعودی هم طرز تهیه غذای مخصوصشان را به من یاد دادند. کابسکا که غذایی با برنج و مرغ است. دوستش داشتم. در طول اقامتم در آمریکا قدری وزنم زیاد شد، زیرا آنجا خیلی غذا می‌خوردم. همه چیز برایم جدید بود. در ابتدا با یک چینی هم اتاق بودم. این اولین باری بود که یک اتاق را با کسی قسمت می‌کردم که از اعضای خانواده‌ام نبود. ابتدا راحت نبودم. او خور و پف می‌کرد، اما به مرور زمان عادت کردم. البته قدری هم گردشگری کردم، با اینکه خیلی گران در می آمد، اما می خواستم این کشور بزرگ را کشف کنم. می خواستم به نیویورک بروم، شهری که همیشه رویای دیدنش را داشتم. اغلب خودم را در حال نوشیدن قهوه در کافه‌ای در آنجا تصور می کردم. آنجا را شهری بین‌المللی، تجملاتی و پیشرفته می دانستم. اما در واقع وقتی به آنجا رسیدم قدری با چیزی که تصور کرده بودم متفاوت بود. این شهر خیلی توریستی بود. ساختمان‌ها خیلی به هم نزدیک بودند. گاهی احساس می‌کردم نفس کشیدن سخت است و مثل این بود که داشتم خفه می‌شدم. با این حال این شهر واقعاً مرکز دنیاست. می‌توانستم این موضوع را احساس کنم و از بودن در آنجا و تجربه کردن این شهر هیجان زده بودم. اما در مجموع شیکاگو را که کم تراکم تر بود ترجیح می دادم. به نظرم یک شهر با کلاس بود. درس ها خیلی سخت تر بود. مجبور بودم بیشتر کار کنم. 3 ماه هر روز 4 ساعت انگلیسی خواندم. بعد کلاس های روانشناسی شروع شد که به طور کلی چالش جدیدی برایم بود. زیرا همه چیز به انگلیسی تدریس می شد. متمرکز تر شدم اما اغلب تنها فقط نیمی از چیزهایی را که استاد می گفت می فهمیدم. هر هفته مجبور بودم مقاله‌ای بنویسم که برایم خیلی سخت بود. تمام تلاشم را می کردم اما فقط می توانستم در کلاس نمره 30 بگیرم. قدری دل سرد بودم اما این موضوع نگذاشت پایین کشیده شوم. فرصتی فوق‌العاده در اختیار داشتم تا در آمریکا و به زبان انگلیسی کلاسی را بگذرانم. فهمیدم دانشجویان آمریکایی بسیار بیشتر از دانش آموزان کره‌ای در کلاس مشارکت می کنند اما این تفاوت خیلی چشمگیر نبود. در هر اتفاقی این دانشجویان بین المللی بودند و مجبور بودند سخت تر کار کنند. اما از سوی دیگر دانشجویان آمریکایی برای تأمین هزینه تحصیلشان اغلب شغلی پاره وقت داشتند. این چیزی بود که احترام زیادی برایش قائل بودم. چیزی که دانشجویان کره جنوبی اغلب از آن شاکی بودند در حالی که می توانستند از آن یاد بگیرند. برای یکی از کلاس‌های بحث و تحقیق دانشجویان باید درباره کشورشان برای کلاس مطالبی ارائه می‌کردند. بنابراین من قطعاً از کره شمالی حرف زدم. فهمیدم هیچ کس در کلاس واقعاً چیزی درباره کشور من نمی‌داند، اما آنها بسیار کنجکاو بودند. در طول زمان با آنها درباره چالش‌هایی که با آن روبرو بودم حرف زدم و داستان زندگی‌ام را با آنها به اشتراک گذاشتم. در نتیجه بسیاری از همکلاسی‌هایم به خاطر غلبه بر چیزهایی که تجربه کرده بودند برایم احترام قائل بودند. آنها گفتند که من کار خارق‌العاده‌ای کردم. هم اتاقی آمریکاییم هم بسیار شیفته داستان زندگیم بود. او می‌دانست که کتابی نوشتم اما متأسفانه در آن زمان فقط در فرانسه قابل دسترس بود. همانطور که خودم ناامید بودم او هم همین حس را داشت. اما حالا اینجا کتاب به زبان انگلیسی منتشر شده است. متاسفانه همه نسبت به کره شمالی ها احساس همدردی ندارند. دانشجویان کره جنوبی وقتی اصلیتم را میفهمند اغلب از من دوری می کنند. این واقعیت تلخی است اما لازم است که به این موضوع اشاره کنم که از نظر کره جنوبی ها شمال همچنان دشمن است. همیشه ترس از جاسوسان کره شمالی وجود دارد. برای من این گونه است که خود را اهل تمام سرزمین کره می دانم. هر وقت کسی از من می پرسد اهل کجا هستم جواب می دهم اهل کره ام. و اگر بپرسند شمال یا جنوب جواب می دهم هر دو. فکر می کنم این بهترین جواب ممکن است. می خواهم به درک دنیا از موقعیت شبه جزیره کره کمک کنم. بنابراین رنج مردم من فراموش نخواهد شد. به همین خاطر است این کتاب را نوشتم تا چشم جهانیان به این مشکل یعنی توانایی ضرورت انگلیسی صحبت کردن باز شود. به لطف ماندن در آمریکا انگلیسی هم فوق‌العاده پیشرفت کرد گرچه هنوز از ایدئال دورم. من در می 2013 به سئول برگشتم و به زودی این شانس را دارم که تواناییم را در زبان انگلیسی بسنجم. در طول تابستان دعوتنامه‌ای از لندن برای صحبت مستقیم با بزرگترین برنامه میزگرد اسکاندیناوی برای انتشار این کتاب در نروژ داشتم. قطعاً مضطرب بودم. من در کنار ستارگان بزرگ ظاهر می‌شدم و میزبان از من خواست که به انگلیسی صحبت کنم. تهیه کننده پای تلفن سطح زبان انگلیسی‌ام را سنجید. مردد بودم و قدری استرس داشتم. معمولاً ترجیح می‌دادم حرفایم را یک مترجم ترجمه کند اما این فرصتی فوق‌العاده بود که خودم داستانم را برای جمعیت زیادی بگویم. سرانجام پذیرفتم و وقتی آن روز رسید با وجود تردیدهایم به سمت لندن پرواز کردم. وقتی هواپیما به زمین نشست، تهیه کننده نروژی با گرمی زیادی به من خوش آمد گفت. روی آنتن همه سعی کردند به من قوت قلب بدهند. تنش قابل لمس بود. ابتدا سکوت بود و بعد برنامه شروع شد. بعضی از ستاره‌های راک اسکاندیناوی درباره اینکه چطور از جاهای محقر شروع کرده اند و بعد موفق شده اند حرف زدند. بعد بخش ویژه آن شب شروع شد. مردی تنومند با چشمانی سبز شروع به حرف زدن کرد. به من گفتند که او یک خواننده انگلیسی و در جهان بسیار معروف است. نام صحنه‌ای او استینگ است. هیچ وقت اسمش را نشنیده بودم. شاید خیلی جوان بودم و علاوه بر اینها در کره شمالی این نوع موسیقی ها ممنوع است. وقتی میزبان از من پرسید آیا استینگ را میشناختم، گفتم مجبور شدم قبل از شروع برنامه اسمش را در گوگل سرچ کنم و زندگی نامش را بخوانم تا جلوی دوربین احمق به نظر نرسم. تماشاچی ها خندیدن. همچنان بر داستان زندگیم در اونده اوک، جایی که اهل آن بودم، تمرکز داشتم. در شروع خیلی نگران بودم و با مکس به انگلیسی صحبت می کردم. اما وقتی کمی گذشت، استرابم را فراموش کردم و برای اولین بار داستانم را به زبان خارجی روایت کردم. در صحنه سکوت شدیدی حکم فرما بود. همه با دقت گوش می دادند. وقتی داشتم داستان مرگ پدرم و قبرش را که هرگز نمی توانم دوباره آن را ببینم تعریف می کردم، احساساتی شدم. نمی توانستم جلوی اشکهایم را بگیرم. وقتی صحبتهایم تمام شد، جمعیت به شدت کف زدند. استینگ بعدش با من حرف زد. او از من تشکر کرد و یک عکس هم با هم گرفتیم. از اینکه او و مخاطبانش آنقدر به من اهمیت دادند و توجه کردند، عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفتم. چند هفته بعد فهمیدم که کتاب در نروژ پرفروش شده است. پس از بازگشت از لندن به سئول، در نهایت از دانشگاه سوگانگ فارغ التحصیل شدم. اما سخت‌ترین بخش شروع شده بود. حالا مجبور بودم کاری که دوست داشتم پیدا کنم. تا آن وقت خیال مادرم که با وجود سن بالایش همچنان بازنشسته نشده بود راحت شود. هدف قایم این بود که روانشناس کودک شوم. برای رسیدن به آن هدف، رویایم بازگشت به آمریکا و گرفتن مدرک فوق لیسانس بود. اما ابتدا باید انگلیسیم را بهتر می کردم و یک بورسیه دیگر هم می گرفتم. این کاری است که باید می کردم و برنامه من برای چند سال آینده این است. با نوشتن این کتاب یک مأموریت داشتم که آن را در قلبم زنده نگه داشتم، و آن این که تجربه های یک شاهد از موقعیت کره شمالی را به گوش جهانیان برسانم تا افکار عمومی مردمم را فراموش نکند. کسانی که زیر سلطه دیکتاتوری تمامیت خواه تحت ستمند. به همین خاطر فعلا در یک NGO در سئول کار میکنم، اتحاد شهروندان برای حقوق بشر کره شمالی، که برای بسیج رهبران جهانی برای تغییر سرنوشت مدار 38 درجه شمال شبه جزیره کره تلاش و همچنین به پناهندگان کره شمالی که در سئول پناهنده اند نیز کمک می کند. با این سازمان مردم نهاد به جاکارتا سفر کردم تا با گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل مارزوکی داریوسمن دیدار کنم. این سیاستمدار اندونزیایی مسئول تهیه گزارشی درباره جرائمی است که رژیم کیم جونگ اون مرتکب شده است. این تلاش های بین المللی با عدم انعطاف دیکتاتور جوان روبرو شد و بازرسان سازمان ملل را به درون مرزهایش نپذیرفت. با این حال مطمئنم که این تلاش های بین المللی روزی جواب می دهد و سلسله کیم نابود خواهد شد. وقتی این اتفاق بیفتد، آن وقت آخرین بقایای وحشتناک جنگ سرد نیست از بین خواهد رفت. حالا که آخرین سطرهای این کتاب را می نویسم، خاطره‌ای که در اعماق ذهنم دفن شده است دوباره به یادم می آید. وقتی بچه بودم و در اونده اوک زندگی می کردم، به یاد می آورم که در طبقه اول ساختمان ما مادری جوان زندگی می کرد. وقتی قحطی گسترش یافت و سخت تر شد، او برای پیدا کردن غذا برای بچهش اوقات سختی داشت. در اواخر حتی آب نداشت که به کودکش بدهد و یک روز کودک او از گرسنگی مرد. احتمال داشت من نیز سرنوشت آن کودک را پیدا کنم. این خاطره به من کمک کرد یادآور شوم که چقدر خوششانس بودم. با وجود تمام سختی‌ها این موضوع به من قدرت می‌دهد ادامه دهم و به رویاهایم بپردازم. در میان جاه طلبی‌هایم برای آینده یک مورد است که هرگز نمی‌توانم خودم انجامش دهم. رویایم این است که یک روز مردمم را در شمال آزاد از دیکتاتوری که دهه هاست آنها را در ترس، فلاکت و انزوا و دور از تمام دنیا نگه داشته است ببینم. برای اینکه این رویا به واقعیت بپیوندد، همه دنیا باید چشمانش را به وحشتی که در حال حاضر در کره شمالی حکم فرماست باز کند. سلسله کیم با در انزوا قرار دادن کشور موفق عمل کرده است و همین موضوع باعث شده است دنیا به راحتی این کشور را فراموش کند. اگر شرح حال من بتواند نقش کوچکی در بالا بردن سطح آگاهی جهانی درباره ی رنج و تراژدی داشته باشد که به دستان این رژیم اتفاق می افتد، همه آنچه متحمل شده ام بیهوده نخواهد.
صدابرداری و میکس فروغ بهرامی، انتخاب موسیقی رضا عمرانی، تهیه کننده راضی هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من راضی هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.